بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز گفتیم که آیا سفیه خود به خود مهجور مثل بچه یا مثل مجنون بدون نیاز به حکم حاکم، یا اینکه احتیاج به حکم حاکم هست و تا حاکم حکم نداده مهجور نشده، و همینطور آیا برطرف شدن هجر احتیاج به حکم حاکم داره، یا اینکه بدون حکم حاکم اگر کسی سفاهتش تمام شد هجرم تمام میشه. فتوای امام خمینی را هم عرض کردم که ایشون در واقع قائل به تفصیل می‌فرماید که سفیهی که متصل به زمان بچگیش باشه بعد از بلوغ مهجور هست، نیاز به حکم حاکم هم نداره. اما سفیهی که بعد از بلوغ عاقل بود، عقلش کامل بود، بعدن سفیه شد، این احتیاج به حکم حاکم داره. و در هر دو صورت وقتی که سفاهتش تمام شد بدون حکم حاکم هجر برطرف می شود. این فتوای امام. اما حالا دلیل این مسئله، اون کسانی که میگن که سفیه عین بچه خود به خود مهجور هست، نیاز به حکم حاکمم نداره، اونا دلیلشون چند چیزه. اولا میگن که یک روایتی هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله که یه نفر اعتقه عبدن لهو ولم یکن لهو مالون غیرهو، یه نفر کل سرمایش یه عبد بود، اون عبدم آزاد کرد، خانوادش اینها اومدن خدمت رسول خدا شکایت کردن که این هیچی نداشت، همینو داشت، این رو هم آزاد کرد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق این روایت برگردوند، یعنی فرمود که این عتق باطله و اون عبدو به همین عبد بودن برگردوند. خب معلومه که این شخص مهجور به عنوان حکم حاکم نشده بوده، این همین سفیه بود، و چون سفیه بود پیغمبر اکرم مالشو برگردوند، نه اینکه قبلا پیغمبر هجرش کرده باشه و بفرماد که این چون مهجور بوده. این دلیل کسانیه که میگویند که نیاز به حکم حاکم نداره. دلیل دیگرم اینه که گفتیم سفیه مهجور است به خاطر نظم بازار، و دلیل حفظ نظام اقتضا میکنه که سفیه مهجور باشه، چون اگر سفیه مهجور نباشه هر روز از این قرض میکنه از اون قرض میکنه، اموال مردم میگیره تلف میکنه. برای اینکه بازار نظم خودش را داشته باشه این باید مهجور بشود. نظم بازار متوقف بر حکم حاکم نیست، اینجور نیست که یعنی اگر حاکم حکم بکند اون موقع بازار نظم پیدا میکنه، باز حاکم حکم نکنه باقی نمونه، اینطوری که نیست. نظم بازار بستگی به این داره که مردم به سفیه مال ندهند. این دلیل کسانی که میگویند که سفیه خود به خود مهجور هست، نیاز به حکم حاکمم نداره. بلکه آره بن مشکل ایجاد نمیکنه بن بله. و اما جواب این دوتا دلیلم اینه که اولا اون حدیث که حدیث مال اهل سنته و حدیث ضعیف و سنده، به اون حدیث که نمیشه اعتماد کرد. این دلیل دوم هم اتفاقا شاید بگیم برعکسه، اصلا نظم بازار به اینه که حکم حاکم باشد و نظم بازار به اینه که آقای سفیه خود به خود مهجور نباشه، که این البته توضیح خواهم داد. همین حال میگم ببینید سفیه یعنی چی. اینجور که امام خمینی معنا کرد این بود دیگه، کتابای دیگه فقهی هم هست، میگن سفیه یعنی آدمی که کیس نیست، آدمی که زیرک نی، یا آدمی که توی معامله سرش کلا میره، یا به عبارت دیگه سفیه کسیه که هر چیزی را به هر قیمتی گفتن میخره، چونه نمیزنه، اینو میگن سفیه. اگر معنی سفیه اینه، گفتیم سفیه یعنی خل دیگه، نه یعنی دیوانه، آدم خل. خل بودن ضابطه مشخصی نداره، یه حدی از عقل را، یکی میگه این خله، یکی نمیگه این خله، میگه این مثلا الان عربا الان مثلا تو کتاباشون زیاد به جای این که مثلا سفیه یا خل به کار ببرن میگن بسیط، بسیط فلانی بسیط بود. تو فارسی گاهی میگن که آدم ساده. الان آدم ساده یعنی همون خله یا نه؟ اگر شما دیدید یه نفر رفتم یه مغازه یه چیزی رو 10 برابر قیمت گفتن، اینم خرید، یعنی مقبول هست دیگه، آیا اینه میشه گفت سفیه یا نمیشه گفت سفیه؟ هیچشونم نزد به این قیمتی که گفتن خرید. احتمال این هست که این چون سفیه به کم عقل خریده، ولی احتمالای دیگه هم هست. شاید علت این که این گرون بود و خریدشونم نزد میخواسته کمک بکنه به اون بایه، احتمالی هست دیگه. احتمالی هست که مثلا خیلی گرون خرید چون شأنش این نبود که چونه بزنه. مثلا فرض کنید یه شاه بره دمی مغازه یه قیمتی گفتن، شاه که هیچ وقت نباید چونه بزنه، مثلا زشته برای شاه که هی بگه نه آقا گرونه کمتر بده. بعضی مواقع این کسر شأن خودش میداند که چونه بزنه، مثلا یه کت خدا و یه رئیس اینا، اینه که نباید چونه بزنن. حالا این نشانه این مقبون شدن تو معامله نشانه سفاحت یا نشانه بزرگواری اونه یا نشانه مثلا احسان و لطف، اینه که هیچ کدام معلوم نیست. یعنی نمیشه بگیم هر کس تو معامله مقبول میشود این دلیل بر خل بودنه. اگر بخوایم بگیم کسی سفیه، حکم حاکم میخواد، چون یک کسی این عمل را حمله بر سفاحت میکنه، یکی حمله بر سفاحت نمیکنه. پس دلیل بر این که سفیه وقتی محجور است که حاکم حکم بکند، دلیلش اینه که سفاهت ضابطه ای نداره. همین دیگه. خب عرفی عرف الان عرف کجا؟ نه کت خدا همیشه همینجوره. عرض کردم کسی که شاهه هیچ وقت نباید شونه بزنه، به هر قیمتی گفتم باید بخره. قبل از انقلاب شاه یه وقت رفت اصفهان، اون گزی که آورده بودن برای شاه کیلو 500,000 تومان پای شاه حساب کرده بودن. برای شاه که زشته که بخواد شونه بزنه که بگه حالا 500,000 تومان. اون موقع شاه تو هر معامله هم باید همین جوری باشه. الان خب میدونم، خب الان ملاکش چیه؟ دقیقا میگه پس ضابطه نداره دیگه. حالا یک کسی حالا یکی شهردار قمه، اینو باید بگیم شخصیت خاصه یا نیست؟ حالا یکی فرمون داره، این ضابطه نداره دیگه، مشخصه. یک کسی همیشه تو امتحانا صفر میشه، این صفیحه یا نه؟ همیشه تو هر امتحانی سه. خب حالا اگر یک کسی تو امتحان همیشه یک میشه، این صفیحه یا نه؟ یکی همیشه دو میشه، یکی همیشه 19 میشه، کجا ملاکی که تا اینجا صفیحه از اینجا به بعد صفیحه نیست؟ یکی ضابطه نداره که. به هر حال حاکم شهر باید بگه. این شد دلیل اول. دلیل دوم، خب عرف بن باید مراجعه کنیم، اما تو مفاهیم کلمات ها، اما تو تطبیق اون معنا بر مصداق این نه، این عرف نیست. نه ببینید، تو تطبیق معنا بر مصداق گاهی عقله، گاهی عقل و نه عرف، گاهی عرفه، گاهی شرعه، گاهی تطبیق قهریه، اما تو معنا و مفاهیم کلمات ملاک عرفه. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که چرا نیاز به حکم حاکم داریم. دلیل دوم اینه که گفتم حجر در واقع از بین بردن کرامت انسانه. آدمی که محجوره یعنی داریم میگیم حرفش اعتبار نداره، فعلش اعتبار نداره، و این نفی کرامت انسانیه. همین که بگی که یه آدمی حرفش کل عدم. و حتی عرض کردم که آدم سفیه ارزش در خطره و هر کسی ارز رو بر مال مقدم میکنه. یعنی نمیشه من بگم که به خاطر این که این مالش محفوظ باشه آبروشو ببری. به خاطر اینکه مالش محفوظ باشه بگیم که این از حد انسانیت هم کمتره، از آدم هم کمتره. ولذا همیشه عقلا ارز رو بر مال مقدم میکنند و ارز به اینه که این آقا مهجور نشود. اگر حاکم شرع در جایی اومد گفت که این مهجوره میپذیریم و الا خیر، به عبارت دیگه بله آره آره حالا میرسه. بله، به عبارت دیگه یه ادله عامه داریم، ادله عامه مثل اوفو بالعقود یا احل الله البیع. این ادله عامه اطلاق دارند، میگه عقد هر کسی صحیحه، میخواد صحیح باشه یا نباشه، این ادله قید و شرطی نداره. اگر کسی رو حاکم شرع مهجور کرد به خاطر ادله نفوذ حکم حاکم، میگیم این ادله عامه تخصیص خورده. اگر کسی رو حاکم شرع مهجور نکرد بلو صفیح باشه، مهجور نیست و ادله عامه محکمه، با یه عفو بالعقود بگیریم. این دلیل این که بگوییم که مهجور نیاز به حکم حاکم داره و بدون حکم حاکم مهجور نیست. و اما این که برطرف شدن هجر احتیاج به حکم حاکم داره یا نداره، امام خمینی که می‌فرماید که احتیاجی به حکم حاکم نداره، دلیلش اینه. امام می‌فرماید حالا، یعنی علل قاعده این تو ذهنش بوده دیگه، نگفته که، احتمالاً تو ذهن امام این بوده که علت مهجور بودن سفاهت، هر وقت علت منتفی شد معلولش هم منتفی میشه. این آقا تا صفیح است مهجور است، وقتی که صفیح نبود دیگه حکم حاکم نمیخواد، که خود به خود حکم حاکم منتفی میشود. این دلیل امامه. ولی احتمال داره که بگیم حکم حاکم میخواد خلافاً لفرمایش امام، دلیلش هم همون مطلبی که به همون دلیل گفتم، حکم حاکم میخواهیم بر اثبات هجر، حکم حاکم میخواهیم بر رفع هجر. علتش اینه که تشخیص این که این آقا صفیح نیست، تشخیص اینم با حاکمه. همیشه استصحاب که میگه صفیح هست، استصحاب اینه، این که این خودش ادعا میکنه که بله. یه وقت شما شک دارید که صفیح هست یا نه، که استصحاب میگه صفیح حکم ظاهری. یه موقع یقین دارید که صفاتش برطرف شده، اما شما یقین دارید که این صفاتش برطرف شده، همون که گفتم که مثال آقای فلسفی رو بر همین زدم، اون مثال آقای فلسفی رو بر این گفتم که یک کسی الان خودش ادعا میکنه که دیگه من صفیح نیستم، شما میبینی که هیچ علائم صفاحت ندارد، کی باید تشخیص بده که صفیح هست یا نیست؟ خب منم همینو دارم میگم دیگه. خب منم همینه دارم عرض میکنم. خیلی نه، حاکم قبلا گفته بودم که بیانه میخواد، بیانه رم گفتم به معنی دوتا شاهد عادل نیست، گفتم بیانه حقیقت شرعی نداره، گاهی حاکم به یه پرسشنامه عمل میکنه، گاهی به آزمایش خون عمل میکنه، گاهی نمیدونم این چیزا، اینا همه حجت هست. این تا اینجا مسئله اول. مسئله دوم، مسئله دوم این که بله، آیا تو حجر میشه فرق بگذاریم بین تصرف مالی و غیر مالی؟ مثلا بگیم که حجر تصرفات مالی رو میگیره نه غیر مالی. غیر مالی مثلا تو انتخابات میتونه شرکت کنه یا نه، یا مثلا یک کسی سفیه باشه میشه تعلیم تربیت یه بچه رو به او واگذار کنیم یا نمیشه، مثلا معلم آموزش پرورشش کنیم میشه یا نه. فرق بگذاریم بین تصرف مالی و غیر مالی. و تو تصرفات مالی هم این نکته که حالا عرض میکنم که اون نظم بازار که آقا فرمود اینه که حالا میگم، تو تصرفات مالی هم بگیم فرق میکند محجور نسبت به معاملات غیر ضروری محجوره، اما نسبت به معاملات ضروری نمیشه محجور باشه. آقایون همه ها، یعنی مثلا شیعه و سنی همه میگن که محجور از مطلق تصرفات ممنوعه، بلکه با توجه به اینکه مسئله بحث حفظ نظامه و مسئله کرامت انسانه، آیا اگر یک کسی سفیه بود و محجورم شد حکم حاکم داشت، یا اگه مریض شد میتونه بره دکتر یا نباید دکتر بره؟ اگر بگید که مطلق تصرف مالیش ممنوعه باید بگید که دکتر نمیتونه بره. یا مثلا فرض کنید که اگر مهجور حال گرست نشد بخواد یه نون بخره بخوره باید بگید که تصرفاتش باطل. تو خیابون میخواد راه بره یه تاکسی نمیتونه سوار شه. همین باید اینجوری فرق بگذاریم، بگیم وقتی حاکم کسی را مهجور میکند در مقدار تصرفات ضروری باید مالش رو داشته باشه و تصرفاتش هم صحیح باشه، یعنی مهجور نباید بگن هیچ پول تو جیبش نباشه. آره دیگه اشکال نداره، الان هم همینو میگم، یعنی میخوام بگم که اصلا این که ما باید نظم معیشت مردم رو حفظ کنیم، اگر بگویم مهجور از مطلق تصرفات ممنوعه این نظم بازار رو به هم میزنه. وقتی نظم بازار محفوظه که بگیم مهجور تصرفات ضروری یا تصرفات لابد منه اینجور تصرفاتش صحیحه، تصرفاتی که غیر لابد منه اونهاست که جایز نیست. دلیلش هم مسئله حفظ نظام معیشت مردم، اینم نکته دوم. بله همین است. آره خب اینا بله، خب بینه الان این مطلبی که من گفتم احدی اینا تالا نگفته ها، گفتم شیعه و سنی میگن که مهجور از مطلق تصرف، یعنی حتی یه پفک نمیتونه بخره و همیشه هم باید یه پلیس بالا سرش باشه که باید چیزی نخره. اینه که حل میشه دیگه. بله 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 بن. حالا اونم میرسم، حالا تو اعلامش الان میرسم میگم. اینم شد مسئله بعدی. مسئله بعد، مسئله سوم اینه که آیا هجر برای رعایت مصلحت سفیه یا برای رعایت مصلحت جامعه؟ معمولا تو کتاب‌های فقهی اینجوری میگن، میگن که سفیه مهجور است برای حفظ مال مهجور، یعنی رعایت مصلحت مهجور در هجرشه. و عرض کردم خب این که دیگه تو شرع نیومده، این صرفا برداشت فقها بوده، بلا حدیث جایی اینو نگفته. با توجه به این که هجر نوعی ضرب زدن به کرامت شخص و اصل بر حفظ کرامت است، باید بگوییم که مراد مصلحت جامعه است نه مصلحت خود فرد. مصلحت جامعه چون یه مصلحت اهمه، اون میتونه به کرامت یه انسان ضربه بزنه، ولی مصلحت خودش هیچ وقت نمیتونه با کرامت خودش تعارض بکنه، چون کرامتش مهمتر از مصلحت ماله. اما مصالح عمومی اقواند و مقدم. بنابراین هر جایی که مصلحت عمومی اقتضا کرد سفیه رو باید مهجور کنیم. اما مثلا فرض کنید اگر یه روستاییه که کلا این روستا ده تا خانوارند، تو این روستا معلومه این بچه معلومه که مثلا این سفیهه، اینجا این را مهجورشم نکنند اختلالی تو بازار و معیشت مردم ایجاد نمیشه، چون همه میشناسندش، بلذا اینو نباید مهجورش کنیم. کسی رو باید مهجور کنیم که احتمال اینو میدیم با عدم هجر نظم بازار به هم بخوره. اینم مطلب سوم. نه نمیگه بله، چون اون علتش اینه که بینه توی بچه‌م، خب بچه از قیافش پیداست که بچه است یا بالغه. یه مواردی هست که مثل همین سفیه که مشتبهه، اون موارد مشتبه هم قبلا گفته بودیم دیگه، اون که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که خلاصه شلوارشون رو بکشند پایین نگاه کنند، بر همین بود دیگه. یعنی میشد اونجا یه ملاک محسوسی نشان داد، اما اینجا که اون ملاک محسوسی نمیشه. مطلب بعدیم اینه که آیا هجر باید علنی باشه یا مخفیانه؟ این که روشنه که هر چیزی که ارز مردم رو در خطر قرار میده، این که باید مخفیانه باشه. مثلا فرض کنید وقتی یه جای یه جلسه میگیرند که فلانی رو میخواییم اخراجش کنیم از کار یا نه، فلانی فلان خطا رو کرده یا نه، خب اینجور جلساتشون مربوط به ارز و آبروی مردم باید مخفی باشه. اون افرادی هم که حالا ضرورت داره که باشند و شرکت بکنند و نظر بدهند، اونام در حد اقل باید باشند. یعنی اگه 5 نفر باید تو اون جلسه باشه، نمیشه 6 نفر بیاند. هر چیزی که مربوط به ارز مردمه، حد اقل اقلش این ملاک. و مهجور کردن مربوط به ارز است، بلذا اصل بر اینه که حکم به هجر باید مخفیانه باشه. ولیکن چون غرض از هجر تأمین نمی شود الا به اعلان، باید اعلام بکنیم، چون غرض این بود که یعنی مردم با این آقا معامله نکنند، غرض این بوده. این غرض باید تأمین بشود ولی در حد اقلش، نه در حد اکثر. یعنی مثلا اگر میشه اعلان هجر، حالا امروزا اگر اعلان هجر میشه تو روزنامه باشه، توی تلویزیون نباید اعلام بکنند، با این که هر دو وسیله عمومیه، چون این حد اقل اون حد اکثره. یا مثلا اگر که فرض کنید با این نرم افزارها میشه افراد مهجور را مثلا توی یه سامانه‌ای اسمشون رو بنویسند که ایها الناس اینا مهجورند، با اینا معامله نکنید، اعلام عمومیش دیگه جایز نیست، چون مسئله ارزه و باید به حد اقل اکتفا بشه. اگر یک کسی شأنش اینه که استعداد و لیاقت ریاست جمهوری داشته باشه، شأنش این هست، و من بگم که صلاحیتشو نداره، بله این ارزشو لکدار کرده ام. این دقیقا مثل اینه، این تو رساله ها هم هست، اگر یک کسی شأنش اینه که آیت الله باشه، مجتهد باشه، شأنش این هست و شما میدونید مجتهد نیست، اعلام بکنید ارزشو از بین بردید. خب اگه شن نه، اگه استعدادش نه، شأنش نیست، یعنی کسر شأن نیست برش، نه، ولی اگر کسر شأنش هست اعلامش چرا دیگه از بین بردن ارز مردمه. یک کسی این غریش گذاشته، شما واقعی نمیخواد دیگه که مشته نیست. خب پس چه کنیم؟ همین، آره دیگه، بل نه همین، مرادم همینه، اونی که فقط توی اون روستاست، من میدونم از این روستا به شهرم نمیخواد بره، این فقط تو همون روستا، تو شهر کسی حق نداره اعلام بکنه. اونی که میخواد قاضی بین المللی دادگاه لاهه باشه، باید بین المللی هم اعلام بشه، بله فرق میکنه دیگه. پس چون مسئله هجر ارز است و ارز حرام است، حرمتش هم از مال و جان مردم بیشتره، در حد اقل اقلش با اکتفا بشه، یعنی اعلان عمومیش جایزه اما به حد اقل. این تا اینجا این چیزایی که عرض کردم راجع به سفیه بود. انشالله فردا بحث جنون ادواری عرض میکنم، بس جنون ادواری، آیا او میتونه معامله بکنه یا معاملات او باطله؟ و صلی الله علیه.